شگفتی ساز بشن
انشالله. خب بچه ها رقبا سرسختن، کشورها آمدن که ببرن، ولی من فکر میکنم که هر کدومتون با یک هدف و یک انگیزه و انشالله شعاری که عملی میشه، نه شعاری که در حد شعار باقی میمونه. دوست دارین تکنیکی رو روی شیاب چنگ پیاده بکنین که حریفتون رو غافلگیر بکنین و انشالله 0-5-0-4 ببرین.
خب گفتیم
اکرام خدا هم
غافلگیر کنیم، خب نباید بگیم، ولی خب من میگم من دوست دارم اون دولی رازنا رو دیدن همه.
خیلی هم
آره، ولی اینکه اتفاقی که خیلی دوست داریم توی مسابقه بیفته رفتن تیم دخترای تکواندو روی سکوی جهانی، نه تک تک اون مدال ان شاء الله میگیریم، اما اینکه تیممون رو سکو بره خیلی اتفاق قشنگه. من فکر می‌کنم که ایران عزیزمون الان تو شرایط خیلی بحرانیه، مخصوصا با این سیلی که اومد مردم ما خیلی غمگینن. ما شرایط سخت و زحمت‌های خیلی زیادی رو کشیدیم، امیدواریم که نتیجه خیلی خوب و شیرینی بگیریم و بتونیم حال هموطنای عزیزمون رو یکم بهتر کنیم. طلای جهان اتفاق قشنگیه که میتونه خنده بر لب هموطنای عزیز
ان شاء الله. مدال‌های خوش رنگ ما منتظریم بی‌صبرانه که نتایج خیلی خوب رقم بخوره برای دختران خوب تکواندو کارمون. نمیدونم چی میخوان بگن، اما همینقدر میتونیم بگیم که زنده با دختران تکواندو کار ایرانی.
زنده با.
تشکر میکنیم از سرکار خانم علاقمند که زحمت میکشن و هر هفته ما رو در جریان آخرین اخبار رویدادهای ورزش رزمی بانوان قرار میدن. اما همکاران هم اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای وحید مومنی، سرپرست دبیری فدراسیون کاراته و رئیس سازمان لیگ‌های این رشته در فدراسیون کاراته. آقای مومنی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای خطیری و همچنین از سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش.
خواهش میکنم، من دیروز باهاتون تماس گرفتم، گفتم از اونجایی که ما نتونستیم به آقای جواد سلیمی دسترسی پیدا کنیم که معمولا ایشون تو اینطور مواقع خیلی سریع امکان دسترسی بهشون خیلی ضعیفه، گفتیم
در رابطه با سفر خارج از کشور رفتن.
بله، و دیروز با شما من صحبت کردم، گفتم که مزاحم شما میشیم در برنامه امروز. خیلی خب جناب مومنی، اتفاقاتی افتاد که شما خودتون حتما در سالن تشریف داشتید، حالا من به مسائل فنی این مسابقه هیچ کاری ندارم، اتفاقی افتاده که در هر صورت یک باشگاهی یا یک تیمی مثل تیم دانشگاه آزاد اسلامی که خودتون بهتر از من رکوردهای این تیم رو میدونید، میدونید که چندین سال پیاپی این تیم قهرمان شده به صورت مستمر و متناوب و در واقع میشه گفتش که نفرات بسیار خوبی داره که اغلبش هم بچه های تیم ملی هستن. اما خب به هر جهت این اتفاق افتاد و من فکر میکنم که کاری که آقای جواد سلیمی به عنوان رئیس کمیته داوری این مسابقات انجام دادن یه مقدار حاشیه ها رو زیاد کردن در این مسابقات، حتی برای فدراسیون کاراته، و این سبب شده که خب به هر جهت ما شاهد باشیم که اون فضای امن و اون فضای عدالت که باید در اینطور مسابقات و اینطور رقابت ها حکم فرما بشه حکم فرما نیست. و خب یه وقت ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی از تیم ها میان و عدم حضورشون رو برای فصل آینده اعلام نمی کنن. حالا به هر جهت من میخواستم شما در این رابطه توضیح مختصری بفرمایید تا من سوالاتم با اتون مطرح کنم.
بعد شما برسونم در خصوص برگزاری مسابقات نیکو، خدا رو شکر تونستیم ما این مسابقات رو به نفع احسن برگزار کنیم. اتفاقاتی هم افتاد که باعث یه مقدار بی‌نظمی در سالن شد که خدا رو شکر با توجه به این که کادر سازمان لیگ به قول معروف حرفه‌ای عمل کردن، تونستن در ظرف نیم ساعت سالن رو مرتب کنن و برای اختتامیه آماده بشه. بعد شما برسونم در خصوص تیم دانشگاه آزاد، در خصوص تیم دانشگاه آزاد و پاس مسابقاتی که برگزار شد، بنده از نزدیک شاهد مسابقات بودم و حرف و حدیث هایی که در مورد خطاهای داوری هستش از اونجایی که بنده اطلاعات دارم و مشخص هستش در خصوص داوری، اتفاق خاصی و چشمگیری نیفتاد که بخواد منجر به حذف دانشگاه باشه.
بله، یعنی شما معتقدید که اتفاقی نیفتاده بود که این تیم در واقع شیکاک بشه و میتونست مسابقه ادامه داشته باشه؟ شما منظورتون همینه؟
نه 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 نه، من منظورم اینه که اتفاق یعنی اشکال داوری نبود، یعنی در خصوص برگزاری من تمام تکنیک لازم فنی از دارم.
بله بله. شما
تمام تکنیک ها و به قول معروف امتیازاتی که داده شد به ورزشکاران علاز فنی و از جایگاهی که من نشسته بودم و دیده بنده نسبت به مسابقات بود و خب من نظر بدم در خصوص داوری که اشتباه هستن کلن در این خصوص، ولی دیده بنده به این بود که تمام رأی ها درست بود.
خب رأی ها درست بود، حالا به نظر شما چه اتفاقی افتاد که این تیم شیکاک شد؟ و به هر جهت ببینید آقای مومنی، مسابقه حساسی بود. معمولا در رقابت‌های فینال داورانی که انتخاب میشن، نوع رأی‌هایی که داده میشه، در واقع ارفاق‌هایی که به دو تا تیم انجام میشه، اینها همه مجموعه‌ای از مدیریت‌های داوری هر رشته هستش که حالا ما می‌بینیم که ظاهراً این اتفاق نیفتاد و تیم شیکاک شد. من می‌خواستم ببینم که چه اتفاقی افتاد. شما ماشاءالله خودتونم داور هستید و به قوانین داوری اشراف دارید و میتونید تا حدی در این رابطه صاحب نظر باشید. به نظر شما آیا واقعا این تیم باید اخطار میگرفت و از دور رقابت ها از دور رقابت فینال کنار گذاشته میشد؟
ببینیم به حال شما برسونم در خصوص اعتراضاتی که مکرر میشه، همونطوری هم که جناب عالی مستظر هستیم، اگر به مربی حتی دستشو از اون به قول معروف میزی که براش تعبیه کردن دستشو بیاره بالا و نشون بده، داور وسط اجازه اینو داره که اولین اخطارش بهش بده.
بله.
چه برسه به این که بخواد بلند شه بیاد وسط زمین. خودتون مستظر هستین دیگه، مربی که وقتی بیاد وسط زمین یا سرمربی یا بازیکن بیاد وسط زمین، خب به تبع داوران باید اعمال قانون بکنن و رأی و اعلام بکنن در خصوص حالا شیکاک یا عدم شیکاک یا هر چیزی که هستش. و ما از اونجایی که در پنل داوریمون 5 داور حضور دارن و نظر کلیه داورها پرسیده شده در خصوص شیکاک یا عدم شیکاک و همه متفق اعلام کردن که شیکاک، به خاطر همین کمیته داورانمون هم اعلام شیکاک کردش.
خب یعنی در واقع شما میفرمایی اینطور که من صحبت‌های شما نتیجه میگیرم، همه تیم مثل این که اعتراض کرده بودن، اهم از بازیکن و مربی و سرمربی و سرپرست و اینا میست که همه
بله
با هم.
من بازیکن دیدم که اومده بود، اون چیزی که من تو ذهنم هست الان خاطرم نیستش که چه کسی اومده بود از زمین، ولی بازیکن رو دیدم توی زمین بود.
آها، پس اخطار شیکاک نمیتونست منحصر به اون نفراتی باشه که این نظم رو به هم زدن، یعنی اگه بازیکن بود بازیکن شیکاک.
ببین وقتی مربی وقتی خودش میاد و توی زمین و بازیکن هم به تپ پشت‌بند اون میاد زمین، خب به تپ باید اخطار شیکاک داده بشه به تیم.
بله بله بله. پس شما نظرتون این هستش که رأی که داده شده درست بوده؟
بله، رأی داده شده درست.
خب به هر جهت من فکر میکنم که حالا با توجه به این که میگم دسترسی با آقای جواد سلیمی معمولا غیر ممکنه، ایشون هر روز تو فدراسیون کاراته هستن، میان کاراشون رو انجام میدن، ولی خب وقتی تو اینطور مواقع ما میخواییم که بیان، همین توضیحاتی که الان از زبان شما شنیدیم از زبان ایشون بشنویم، معمولا این ارتباط برقرار نمیشه. خب آقای مومنی، در هر صورت وقتی تیم شیکاک میشه جایزه هم بهش تعلق نمیگیره دیگه، پس هیچ جایزه و حکمی هم تعلق نگرفت به تیم دانشگاه آزاد، درست میگم؟
در شما برسونم کمیته برگزاری اون روز تصمیم بر این گرفت، چون که تیم دانشگاه آزاد یکی از تیمهای اصیل و ریشه‌دارمون هستش که سالها به صورت مرتب و منظم در رقابتامون شرکت کرده و تضمینی باشه برای حضور مجددش، تصمیم گرفتیم که به این صورت بشه. ولی جناب طباطبایی ریاست محترم فدراسیون روز بعد از من خواست که اصلا مورد قانون اعمال بشه و بررسی بکنیم این موضوع رو تا ببینیم به چه صورت هستش.
آقای مومنی، آقای صافی هم صحبت‌هایی داشتن که من از شما دعوت میکنم که به اتفاق صحبتهای ایشون هم گوش بدیم. ایشون هم به هر جهت از این در این رابطه درد دل داشتن و موضوعاتی رو اشاره کردن. موافق هستید که به اتفاق هم گوش بدیم؟ بله، صحبتهای ایشون.
به نام خدا، احمد صافی هستم، سرمربی تیم دانشگاه آزاد اسلامی و یکی از مربیان با تجربه‌ای که سالهای زیادی در مسابقات داخلی و بین‌المللی حضور داشتم. سوال من به خاطر اتفاقات افتاده از رئیس کمیته داوران این هست که آقای جواد سلیمی، بهتر نبود که شما به جای ورود در مسابقه پنجم که مسابقه حساسی بود و دخالت در پنل داوری بود که گذاشته بودید، به ویدیو چک ها بیشتر دقت می کردید؟ بهتر نبود که با ورود غیر منتظره خودتون یک نتیجهی که می تونست در واقع تیم دانشگاه آزاد اسلامی را امیدوارتر کنه برای رسیدن به مقام قهرمانی، و با ورود غیر منتظره خودتون نتیجهی را رقم زدید که در واقع نتیجه غیر قابل اعتماد بود و قانونی و عادلانه نبود؟ ما مربی ها بین خودمون در واقع فکر میکنیم که یک داور متوسط خوب بهتر از یک داور سطح بالا ولی مغرض هست. امیدوارم که به خاطر حمایت هایی که تیم های ورزشی برای شرکت در مسابقات میکنن ما دقت عمل بهتری داشته باشیم و از داورایی استفاده کنیم که اعتماد بیشتری میشه به اونها داشت، نه اینکه شما چهار داور کنار شما که خیلی سریع و درست تصمیم گرفتن به خروج بی موقعی حریف آقای بهمن عسکری، ولی شما با توجه به لحظه های پایانی این رأی را شکستید، در واقع به نظر من غیر قانونی ورود کردید و مغرضانه اون رأی را شکستید و نتیجه ای را برای ما رقم زدید که در هر حال باورش برای همه اعضای تیم سخت بوده. البته من اینجا تبریک میگم به تیم پاس، تیم شایسته‌ای بود، امسال سطح کیفی مسابقات خیلی خوب بود، فدراسیون هم به خوبی برای برگزاری مسابقات زحمت کشید، از آقای مؤمنی و همکارانشون هم تشکر میکنم، ولی به نظر من شورای داوران و رئیس کمیته داوران نباید در این مسابقه حساس ورود میکرد، چون ما الان اگر اعتراضی بکنیم به کی باید اعتراض کنیم؟ به رئیس کمیته داورانی که خودش در صحنه بوده و دیگه نمیتونه رسیدگی کنه و قطعاً قاطعانه با اعتراض ما در واقع برخورد سلیقه‌ای خواهد کرد. و سوال بعدی من این هست، چرا از داوران سطح بالا و مشاوران سطح بالا استفاده نمی کنید؟ چرا با استفاده از داورانی که بیشتر مطیع شما هستند و بیشتر دوست دارند که در واقع تأیید کنند کارهای درست و نادرست شما رو همکاری میکنید؟ آقای جواد سلیمی عزیز، ما موفقیت‌های شما رو تبریک میگیم، جایگاه شما رو براش احترام قائلیم، ولی این جایگاه با سرمایه ملت ایران به دست اومده، با هزینه هایی که در کاپ بین‌المللی ارومیه شده به دست اومده. جایگاه شما جایگاه هایی بوده که با ارتباطات و برنامه ریزی هایی که شده به دست اومده، ولی این ارتباطات باید به سود کاراته ایران باشه، نه به سود اشخاص خاص. و من از جامعه کاراته ایران و جامعه داوری میخوام که هوشیارانه تر عمل کنن و اجازه ندن که بعضی اشخاص با توجه به موقعیتی که به دست اومده بخواهن اعمال نفوذ کنن در برنامه هایی که دارن. نمونه ساده آن ایران می باشد. به نظر شما افرادی که کمترین حضور را در سطح کاراته کشور و بین الملل داشتن آیا ارجح هستند به داوران سلامتی که هم جامعه کاراته بهشون احترام میذاره و هم جامعه کاراته بهشون نیاز داره، تا برسه به افرادی که اصلا حضور فیزیکی که ندارن، حضور فنیشون هم جایی دیده نشده و این قطعا برای کاراته ایران در آینده مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد. متشکرم، موفق باشید.
خب جناب آقای مؤمنی، صحبت‌های آقای احمد صافی رو هم شنیدید دیگه؟
بله
بله، به هر جهت ایشون هم درد دل داشتن در این رابطه و حالا در هر صورت شما در مقابل صحبت‌های ایشون باز اگر نظری دارید، صحبتی دارید، ما شنونده خواهیم بود.
خواهش شما در خصوص بحث داوری، بهتره که کارشناسان داوری که از بنده ارشدتر هستن و خبره‌تر هستن نظر بدن، که بنده عبیر دفوس داوری الان تو این جایگاهی نیستم که بخوام نظری بدم و بله. صحبتی داشته باشم.
بله، در هر صورت تشکر میکنیم از شما آقای مومنی که همیشه دسترس هستید و ما در رابطه با مسائل روز کاراته، مخصوصا اتفاقاتی که در لیگ‌ها میفته، با شما ارتباط برقرار میکنیم و از اینکه در گفتگوی امروز هم شرکت کردید ما نهایت تشکر از شما داریم.
ممنون از شما و کلیه
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا باشید.
سلام و صبح بخیر به موجه خوب ورزش ایران، ورزش های رزمی. شرایط شرکت جودوکاران ما در مسابقات المپیک به چه شکل خواهد بود؟ آیا مسابقات گزینشی هست سهمیه بندی شده یا اینکه میتونیم تقریبی در این مسابقات شرکت کنه؟ تا اونجا که میدونم که باید در کانال های تو مسابقات انتخابی عبور بکنند، ولی نظر من اینه که آیا میتونیم ما مثلا در جودو 5 شرکت کنند داشته باشیم؟ اینکه برای ما محدودیت قائل شدم. به همین نفس در تکواندو و کاراته میخوام بدونم نحوه انتخاب چگونه هست. با تشکر محمد کاظمی تشرفی از تهران.
بنده از سمنان زنگ میزنم، سلیمانیان هستم. من یه دختری دارم، این الان 12 سالشه. از یه سال و نیم پیش که به صورت حرفه‌ای جودو را آغاز کرده، 4 بار قهرمان استان شده، امسالم قهرمان جام فجر شد برای پنجمین بار، قهرمان جام فجر شد با اون. بعد الان واقعا تو استان سمنان از نظر پیشرفتی دیگه واقعا از این بیشتر نمیشه از مربی اینجا توقع داشت. من خواستم اگه امکانش هست یه راهنمایی کنید واقعا، تو چون اونایی که تو استان کارشناسی که دیدن میگن حیفه واقعا این با این همه استعداد و استایل مناسبی که داره تو میان وزن هم شرکت میکنه، حیفه تو استان سمنان بمونه چون واقعا اینجا میسوزه، پیشرفت نمیکنه. خواستم اگه احتمالش هست کمک کنید، چون واقعا این فن و فنون هم یاد گرفته، چون من خودم از چوخکارای خراسانم ولی ساکن سمنانم. از 3-4 سالگی تو خونه خودم باش کار میکردم و یاد میدادم واقعا. این الان فنای پرتابی که میزنه اصلا در حد سن اونو، در حد کمربندی که اون داره نیست. این همه داوره و حتی رئیس هیئت هم میگه که این فنای پرتابی این از کجا یاد گرفته اینجور خوب انجام میده. راهنمایی میکنید یه جوری، من گوش میدم برنامه‌تون تا آخر وقت. اگه امکانش هست راهنمایی میکنید تر بسته که من چیکار بکنم. سلیمانیان هستم از سمنان. از برنامه بسیار خوبتونم ممنونم. های خاطر متشکرم.
والا من اولین پیشنهادی که به شما دارم اینه که به فرزندتون تکنیک های کشتی چوخه رو یاد ندید. این اولین قدمی که شما میتونید بردارید. چرا؟ چون الان جودو در واقع در سطح جهانی داره به سمت مسیری میره که از جودوی خالص استفاده بشه، یعنی تکنیک هایی استفاده بشه که در واقع در فنون جودو تعریف شده و اونها در مسابقات انجام بشه. و اینکه من تنها کمک فکری که میتونم به شما بکنم این که از استانهای همجوار استفاده کنید، کمک بگیرید و فرزندتون رو به اون کلاس ها بفرستید. اگر احساس میکنید در استان سمنان مربی مناسب پیدا نمی کنید و دختر شما استعدادش خیلی زیاده، بعد از استانهای اطراف و یا مثلا براش برنامه‌ای بذارید که مثلا ماهی چند بار بیاد در تهران در کلاسایی که مثلا جودو تمرین میشه، بیاد ببینه، استفاده کنه، تمرین کنه، تجربه کسب کنه. در هر صورت من فکر میکنم که از این فرمول باید استفاده کنید، ولی باز هم تاکید میکنم از اونجایی که شما چوخه کار هستید و کشتی چوخه فنونی داره که ممکن هستش که در بدن فرزندتون جا بیفته و برای آینده اون نتونه موفقیت آمیز باشه، یعنی داوران بیان احساس بکنن که مثلا فرض کنی که در یه آن واحد حمله کنه به پا و پاها رو بگیره و اجرای فن بکنه، این خودش اخطار داره و بازنده میشه، که این در کشتی های ما خصوصا چوخم فراوانه. علی حال براتون آرزوی موفقیت میکنم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. ارتباط ما برقرار شده با آقای مجید زارعی، آقای مجید زارعیان، معذرت میخوام، تازه من ادعای رفاقت هم دارم با مجید زارعی. آقای زارعیان سلام، صبح شما بخیر.
جناب خطیری من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، کارشناس خوب برنامه و شنوندگان عزیز، و همچنین حدود ماه مبارک رمضان رو تبریک و تهنیه عرض میکنم به هموطنان عزیز.
تشکر میکنم، من فر رسیدن ماه مبارک رمضان رو به شما و خانواده تبریک عرض میکنم. جناب زارعیان، شما مسئولیت باز مهم و حساسی رو به عهده گرفتید و تا المپیک باید یه سری برنامه ریزی هایی حتما برای تیمتون داشته باشید که میدونم این کار را انجام دادید. من میخواستم که خیلی خلاصه بفرمایید چی کار کردید تا من سوالات بعدیم هم با هاتون مطرح بکنم.
اینجا جا داره که من تشکر کنم از شورای فنی که به من اعتماد کردن، ریاست محترم فدراسیون، دوباره از من خواستن که در خدمت تیم ملی بزرگسالان باشم. اینجا جای تشکر داره. کار خیلی سختی داریم جناب قدیری.
بله.
کار بسیار سختی داریم، چون ببینید عیار تیم ما معلوم شده در یکی دو رویدادی که این بچه ها خب جوان هستن رفتن اعزام شدن، ما نتونستیم که امتیاز خوبی از این جوانانمون بگیریم. من علی حال یه سری برنامه ها ارائه دادم به شورای فنی. فصل اولمون، برنامه اولمون اینه که ما بتونیم سه تا عزیزمون، آقای مولایی، آقای جواد منجو و آقای بریمان رو جز رنکینگ به قطعی بشن، امتیازشون رو بگیرن و بریم واسه برنامه هایی که بتونیم انشالله که اولین مدال المپیک رو بگیریم. این یه برنامه مونه.
آقای زارعیان میبخشید، من در مورد جواد محجوب خیلی فاصله به اصطلاح رتبه رنکینگش پایین هستش. یعنی شما فکر میکنید تا سال آینده در آستانه برگزاری مسابقات بازی های المپیک بتونه جزء 20 نفر یا 21 نفر باشه؟
ببینید ما درست 3 سال رو عدس دادیم، یک سال دیگه مونده تا المپیک. از حدودا همین مسابقات چین به بعد امتیاز رنکینگ 100% میشه. من قابلیت های محجوب رو میدونم، از جوانان با من بوده، در بزرگ سالان بوده. یکی از استثناهای جودوکاران سنگین وزن دنیا است، این که ما هر کاری که توانمون باشه انجام میدیم که آقا جواد الان زیادم پایینی رنکینگش اومده جز 55 نفر، ولی ایشالله پاش خوب شه بتونیم که تو این یک سال باقی مونده تو رویدادهای مهم شرکت بدیم و امتیازش رو کسب کنه. این قابلیت رو آقای محجوب داره.
من فکر میکنم که مسابقات قاره‌ای هم برای کسب سهمیه المپیک برگزار میشه در رشته جودو مثل سایر رشته ها.
بله، هم قاره‌ای، هم گرنپریکس، هم گرنسلم، هم مستر، هم مسابقات جهانی، هم مسابقات آسیا، تا سال دیگه تاثیرگذاره و امتیاز داره واسه ما.
خب ما شنیدیم که بعد از رقابت‌های چین یه اردوی آماده سازی قراره، یا یه اردوی مشترک تمرینی قراره در کشور آلمان هم برگزار بشه، در این رابطه هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، آقای میرسونی لود کردن که در این گروه تیم بزرگسالان هم جا دادن. ما تونستیم که خب بچه‌هایی که این می‌دونستیم قابلیت رو دارن و خوب درخشیدن تو آسیایی و بچه‌هایی که رنکینگ داره هستن، جز با همراه با تیم جوانان که خب مسابقات آسیایی هم در پیش دارن، در این اردوی مشترک آلمان بگنجونیم که بتونیم اعزامشون کنیم و اونجا بچه‌ها رو محک بزنیم در کنار قهرمانای بزرگی که هستن اونجا تمرین بکنن.
خب آقای زارعیان، صحبتی بود که من از زبان خود آقای میراسمایلی هم شنیدیم، ایشون گفتن که حالا جدا از نفرات بزرگسالی که در اوزان استاندارد جودو قراره در رقابت‌ها شرکت بکنن، یک گروهی هم به عنوان پشتوانه مثل که قراره در نظر بگیرن که احیانا بتونه در مواقع ضروری یا نزدیک به بازی‌های المپیک بیان جایگزین نفرات بزرگسال بشن برای تقویت تیم. من می‌خواستم ببینم که این موضوع
که جواب بدم. ببینید جام خطیری،
بفهم،
هر المپیک به المپیک ساختار کشورها توی قهرمانشون عوض میشه. یعنی بلد. میان جوونا رو میزن توی مسابقات که 2 سال جز رنکینگ نیست و محکشون میزنن و قابلیت ها و استعدادهاشون رو کشف میکنن و آمادهشون میکنن واسه 2 سال بعد المپیک. متاسفانه ما 3 سال از دست دادیم، اومدیم 1 سال. الان ما هدفمون با آقای میرسمالی اینه که یه تیم خوب آماده کنیم واسه آسیایی سال دیگه که این نتیجه ضعیفی که گرفتیم جبران کنیم. هدفمونه، هدف دوممونم اینه که ایشالله بتونیم در آسیای سال دیگه غیر از این بچه هایی که رنکینگ دارن و نتیجه گرفتن، بچه هایی که نتیجه نگرفتن و جوان هستن و تازه جوان هم به بزرگسالان اومدن و کار کنیم روشون، انشالله بتونیم نتیجه بگیریم. هدفمون بیشتر
یعنی در واقع یه نوع پشتوانه سازی دارید انجام
میدید. در این کار باید 3 سال پیش انجام میشد، متاسفانه انجام نشد. فقط ما روی آقای مولایی، آقای مهجور و ولی مالو کار کردیم و میبینیم که الان بستر خالیه و ما نتونستیم در آسیایی مدالی کسب کنیم.
خب آقای زارعیان، من میدونم که شما مدت‌ها مسئولیت تربیت تیم‌های ملی ردای سنی پایه رو داشتید و از باب استعدادیابی هم کارهای بسیار بزرگی انجام دادید. آیا این امکان رو برای خودتون در نظر گرفتید که سری به استان‌ها بزنید و تاتامی‌های مختلف رو برید ببینید، باشگاه‌های مختلف رو برید ببینید تا ببینید که خب شاید یه سری استعدادهای بالقوه هستش که فرضاً پنهان شدن و دیده نمیشن؟ در این رابطه آیا برنامه‌ای در دست دارید؟
بله، ما هدف اولیمون که می‌خوایم اردو رو تشکیل بدیم، اومدیم که از مسابقات قهرمان کشوری یه سری بچه‌هایی که تو اون کشوری مقام آوردن و یه سری که ما خودمون می‌شناسیم دعوت کردیم. مرحله اولیمون که اردو رو تشکیل بدیم، مرحله بعدمون که همین که شما فرمودید، استان‌های مختلف بهتریناشون رو معرفی کنن یا ما خودمون سر بزنیم بیاریم، اگه ببینیم که خب اون قابلیت های جدا رو دارم بتونیم پرورششون بدیم. از این ورم در سطح جوانانمون مربی سرمربی با تجربه داریم به اسم آقای یوسف زاده که ایشون هم خب الان در جوانان هستن، کمک حال ما هستن و ما کمکشون میکنیم، هم ایشون بعد بیشتر کمک ما کنن که بتونیم این کارو
پیش
ببریم.
انشالله. تشکر میکنم، ببخشید ما خیلی دلمون میخواست بیشتر از صحبت‌های شما استفاده کنیم، موکول میکنیم به برنامه‌های آینده. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه ما رو همیاری کردید و همراهی کردید تشکر میکنم. فکر میکنم دیگه به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. از شما تا هفته آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه، سرمه این زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم.
در امتداد جاده نور
خواستم که بچم خوب بشه، خوب شرمنده خوده، خیلی شرمنده،
یعنی هر چی خواستی ازش بهت داده.
دایه خداش خداش
در گذرگاه عاشقی
کسی که اصلا به مال دنیا فکر نکنه، پول براش مثلا مثل چرک هفت دست باشه، واقعا اینجوری گیهوست تمام سرمش میفشه، میگه باز دوباره خدا میمونه.
با چلچراغ نورافشان ایمان
اینقدر سختی بود تو این راه که خیلی ها بودن اصلا شاید بیخیال میشدن، همونجا میموندن وای میستادن زندگیشونو میکردن، ولی ما جنگیدیم برای که کم نیوردیم، تلاشمونو کردیم که زندگیمون اصلا نبود.
حالا اثری بر جان، اثری بر دل، اثر انگشت.
زیباترین لحظه حیات انسان است کنار سفره افطار. میهمان رادیو ورزش باشید در برنامه اثر انگشت.